باهیری در برنامه دیگر با شما هست.
با تشکر از همکارا و سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا وحیدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان واضح میسازد که کدام کشور حامی مخالفان مسلح است.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور دارد، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشد، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که اعضای پارلمان جدید ایران امروز سوگند وفاداری یاد می کنند و دهاتنش به نظامیان گروه داعش در حملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه ترکیه کشته شدند. اما نخست همکارم جاوید حسن‌زاده خبرهای داخل افغانستان تقدیم می کند.
سرخط خبرها. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جادی واز و هیئت رهبری شورای حراست و ثبات میگوید روزی میرسد که پاکستان در رأس فهرست حکومت های تروریست قرار خواهد گرفت. لوی سارنوال افغانستان میگوید که 40 سارنوال در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و تبدیل شدند و مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند در تازه ترین نبردها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل اخبار. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای حراست و ثبات میگوید روزی میرسد که پاکستان در رأس فهرست حکومت‌های تروریست قرار خواهد گرفت. آقای سیاف این سخنان را در 37مین سال روز یاد بود از کشته شدن 117 تن از اعضای نهضت اسلامی در کابل بیان کرد.
سر پاکستان هم یک صدا دارد که حال کل دنیا شناختید. این را باید بفهمه که اگر روز میرسد که در سرفهرست حکومت های تروریست پاکستان نوشته خواهد. اگر از ایرای خود نگردن افراد تروریست در لیست بسیار زیاد است، لکن حکومت های تروریست هم موضوعش مطرح خواهد شد و اینا در سر فهرست قرار خواهد داشت.
عبدالرب رسول سیاف یک بار دیگر از طالبان مصالحه نیست خواست تا با حکومت افغانستان صلح نمایند. آقای سیاف میگوید اگر طالبان مصالحه با پروسه صلح یک جان نشوند، مانند دیگر رهبرانشان از بین خواهند رفت. لوی سارنوال افغانستان میگوید که 40 سارنوال در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و تبدیل شدند. بصیر عزیز سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشتر تغییرات در بخش های رؤسای عمومی، استیناف و مرکز اختصاصی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
قدم اول رئیس منابع بشری تغییر شدن، رئیس اختصاصی سارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جناب نوری صاحب بیجت تعیین شدن. در بخش سارنوالی نظامی هم تغییرات و تبدلات موجود هست.
آقای عزیز گفت که این تغییرات و تقرری ها به خاطر تامین عدالت بیشتر و پیشبرد بهتر کارها به میان آمده است. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگن در تازه ترین نبردها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تنشان زخمی شدند. عبدالرشید بشیر آمر امنیت قماندانی امنی بغلان امروز به رسانه ها گفت در این درگیری ها ساحات زیاد از کنترل طالبان مسلح خارج شده و دو قرارگاه نیروهای افغان که از دو هفته بدین سو تحت محاصره طالبان قرار داشت نیز از محاصره بیرون شده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم فرشتان نگار همراهی کنید.
پارلمان جدید ایران که در نتیجه نتایج انتخابات ماه فوریه تشکیل شده است، امروز در جلسه افتتاحیه‌اش در تهران سوگند وفاداری یاد کرد. اولین جلسه شورای اسلامی با 290 عضو امروز با عضویت نمایندگان اصلاح طلب که انتظار می‌رود از رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کند برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در انگام افتتاح پارلمان جدید کشورش گفت:
مردم و نمایندگانی که خود را در معرض آراء مردم قرار داده بودند این بار قبل از بحث احزاب و جناها به فکر همگرایی بیشتر و همکاری بیشتر بین قوا برای حل مسائل کشور بودند.
تحلیلگران به این باورند که تغییر در قدرت ایران اجندای حسن روحانی را که بهبود روابط با غرب است تقویت می بخشد. پارلمان جدید ایران شامل 18 نماینده زن است که به گفته حسن روحانی موجب خرسندی وی شده است. پارلمان جدید ایران در حال آغاز به کار کرد که پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان 6 قدرت بزرگ جهان و تهران تحریم‌های اقتصادی بر ایران رفع شد. عربستان سعودی و ایران در مورد حضور زائرین ایرانی در مراسم امسال حج به توافق نرسیدند. مقامات سعودی میگویند با وجود پیشنهاد رای حل از سوی ریاض، مقامات ایرانی از مذاکره بیرون شدند. گفته می شود که در برخی موارد میان مقامات ایرانی و عربستان سعودی توافق هم شده که در آن صدور ویزای الکترونیکی شامل است که زائرین ایرانی می توانند برای خود چاپ کنند. این در حالی است که به شمول سفارت عربستان سعودی در تهران تمامی قنصلگری های این کشور نیز در سراسر ایران مسدود می باشد. مقامات ایرانی گفتند بی کفایتی عربستان سعودی در جریان مراسم حج سال گذشته باعث کشته شدن 2426 تن شد که 464 تن آنها اتباعی ایران بودند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی در این اواخر افزایش یافته است. این تنش ها زمانی به اوج رسید که در ماه جنوری سال جاری برخی از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدام یک رهبر مذهبی شیعه از سوی ریاض به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند. عربستان سعودی پس از این رویداد روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان هفته آینده عملیات جراحی قلب شود. مریم نواز دختر نواز شریف در توییتر خود نوشته است که قرار است عملیات جراحی صدر اعظم پاکستان در 31 ماه می در لندن صورت گیرد. مریم نواز از مردم خواسته تا برای صحتیابی پدرش دعا کنند. نواز شریف بنابر دلایل صحی هفته گذشته برای دومین بار در 2 ماه به لندن سفر کرد. اگر عملیات جراحی قلب صدر اعظم پاکستان موفقانه انجام شود، وی قرار است برای 1 هفته در شفاخانه بستر بماند. ده ها تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی و داعش در عملات هوایی و توپخانه‌ای ترکیه کشته شدند. آژانس‌های خبری ترکیه می‌گویند 104 تن از جنگجویان داعش ناوقت روز گذشته در اثر عملات ائتلاف هوایی بین المللی و توپخانه مرزی ترکیه در سوریه کشته شدند. رسانه‌ها به نقل از منابع نظامی که نامشان ذکر نشده است خبر دادند. این عملات پس از آن صورت گرفته که در نتیجه فیر راکت از سوریه به جنوب ترکیه 5 تن کشته شدند. کوریای شمالی هشدار داده میگوید به سویران کشتی کوریای جنوبی که وارد آبهای کوریای شمالی شود تیراندازی خواهد کرد. این را پیونگ یانگ در اعلامیه پس از آن گفت که روز گذشته نیروهای دریایی کوریای جنوبی به سوی 2 کشتی کوریای شمالی در منطقه مورد مناقشه 2 کشور آتش گشودند. کوریای شمالی میگوید 1 کشتی مربوط به نیروهای بحری و 1 کشتی ماهیگیری غیر مسلح زمان مورد تیراندازی نیروهای بحری کوریای جنوبی قرار گرفتند که در آبهای کوریای شمالی بودند. کوریای شمالی میگوید حکومت این کشور دستور داده که اگر کشتی‌های جنگی کوریای جنوبی حتی 1 میلیمتر هم داخل آبهای این کشور شود، مورد تیراندازی قرار خواهد گرفت. و خبر اخیر این که وزیر خارجه جرمنی پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا در صورت تحریم‌ها را تدریجاً بالای روسیه کاهش دهد که مسکو برای عملی ساختن توافقنامه صلح با اوکراین گام‌های جدی بردارد. فرانک والتر اشتنمایر در تالین مرکز استونیا روز گذشته به خبرنگاران گفت امیدوار است تا ختم ماه جون در توافقنامه صلح میان مسکو و کیف پیشرفت صورت گیرد و بعداً در صورت امکان تحریم‌ها علیه مسکو قدم به قدم کاهش بیابد و یا هم به جای خود باقی بماند. اشتنمایر اضافه کرد که در صورت که توافقنامه صلح عملی نشود نیاز است تا مسائل بازنگری شوند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29.13، آسمان آفتابی.
هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 7، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو زدی شنیدید. حالا ساعت 5:10 عصر به وقت کابل است. این هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این برنامه. با برگزاری مراسم فاتحه بلای ملا منصور در پاکستان، چهره حامیان توریسم برملا شد.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور دارد، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، همه نشانه‌ای است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
همزمان با این ارگ، ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه تقاضا دارد که با گروه های تروریستی همکاری نکنند. جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید با آمدن حکمتیار که متهم به کشتار هزاران تن است، عدالت زیر پا می شود.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه حکمتیار او چهره است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشت.
قاچاق آثار تاریخی به سطح جهان با تمویل توریسم رابطه دارد. سرانوالی من خشونت علیه زنان در بلخ از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت نگران است.
خشونت هایی که در سال جایی که ما تا هیدم سبت داریم در حدود 117 قضیه سبت داریم.
و در نیمی دومین ساعت دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. از شما میخوام که ما را همراهی کنید. سلام، مجدد میزبانتان فریبا وایدی و همکار بخش تکنیک رامین کاکر را بپذیرید. امیدین که عصر خوش را آغاز کرده باشین. حکومت افغانستان میگوید که برگزاری مراسم فاتحه برای ملا اختر محمد منصور در پاکستان واضح میسازد که کی از مخالفان مسلح حمایت میکند. ویدیوهای منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی نشان میدهد که مراسم دعا برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان تطویر یافته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران القاعده و طالبان مسلح و بیعت جنگجویان این گروه ها از رهبران جدیدشان در خاک پاکستان حقانیت دولت و ملت افغانستان را ثابت میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برگزار کردن مراسم فاتحه به ملا منصور در خاک بیگانگان چهره حامیان تروریسم را برملا میکند.
خب وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، با رهبر جدیدش بیعت صورت میگیره، همه نشانه‌ای است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست که تعهداتش را در زمینه مبارزه با تروریسم عملی کند. در یک ویدیوی منتشر شده از سوی تلویزیون تولونیوز دیده میشود که مراسم فاتحه برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان برگزار شده و بدون بالا آن تظاهرات جهت محکوم کردن کشته شدن ملا منصور صورت میگیرد. در این ویدیو دیده می شود که اعتراض کنندگان بیرق آمریکا را با آتش می کشند. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان یک هفته پیش توسط تیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. یک سال پیش مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان در پاکستان نیز گرفته شده بود. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان حمله آمریکا بر خاک کشورش را تقبیح کرده و مرگ ملا منصور را عامل تضعیف کننده پروسه صلح افغانستان خوانده است. اما پرسش اینجاست، با وجود اعتراف مقام‌های پاکستانی مبنی بر حضور سران گروه طالبان در خاک پاکستان و آوردن فشار جامعه جهانی، چرا این کشور باز هم اجازه فعالیت به این گروه‌ها را می‌دهد؟ محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی در این مورد چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که جنرالان پاکستانی این خطر و بدنامی را پذیرفته و آنان به خاطر به دست آوردن منافع بزرگشان که همانا مانع گسترش نفوذ هند در منطقه و توسعه افغانستان است، ترورستان را در خاکشان جا دادند.
آقای فکور میگوید واضح است که حضور تروریستان در پاکستان بالای روابط این کشور با جهان تأثیر منفی دارد، اما به گفته وی پاکستان منافعش را در حمایت از این گروه های تروریستی میبیند و هیچگاه حاضر نیست که در برابر آنان اقدام کند.
شنیدید که حکومت افغانستان گفته برای برگزاری مراسم فاتحه به ملا منصور در پاکستانی را روشن می‌سازد که از مخالفان مسلح کیها حمایت می‌کنه و اینا در کجا فعالیت دارند. همزمان با این ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می‌خواهد که با درک از شرایط موجود در این کشور با گروه‌های توریستی همکاری نکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کشورها باید در امر مبارزه با توریسم افغانستان کمک کنند. در مورد جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص همکاری ایران با طالبان مسلح، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید همکاری با گروه‌های توریستی از سوی کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند در درازمدت روابط کشورها را متضرر سازد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند به طور مشخص در این خصوص از ایران نام نگرفت، اما از تمام کشورهای منطقه و همسایه تقاضا کرد که با گروه‌های توریستی همکاری نکنند.
ضرورت ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه شرایط درک کرده و به توریست ها همکار نشوند و مهمتر از همه که حکومت افغانستان انتظارشی است که کشورهای همسایه رابطهشان با دولت افغانستان دولت محور باشد، نه که با گروه ها و افراد و اشخاص جداگان در تماس باشند.
آقای مرتضوی همچنان از کشورهای منطقه میخواهد تا به جای همکاری با گروه های توریستی همکار افغانستان در مبارزه علیه این گروه ها شوند. فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به تازگی در صحبت با مجله فارن پالیسی بریتانیا گفته است که ایران برای متوقف کردن گسترش ساحه نفوذ گروه داعش همکاری با طالبان را آغاز کرده است. از سوی دیگر دو مقام دفاعی آمریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود نیز به فارن پالیسی گفتند که با در نظر داشت تلاش های تهران در برابر داعش در عراق و سوریه، نگرانی ایران از حضور این گروه در افغانستان قابل تعجب نیست. قبل از این نیز گزارش های مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان توسط برخی رسانه ها به نشر رسیده و در آن گفته شده که ایران برای آنها سلاح فراهم می کند، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که مهدی هنردوست سفیر ایران در پاکستان در یکی از نشست ها روز جمعه در اسلام آباد همکاری ایران با طالبان را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می گوید حکومت این کشور به تنهایی نمی تواند این مشکل را برطرف ساخته و کشورهای همسایه را قناعت بدهد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون سفارش میکند که در این خصوص حکومت افغانستان باید از جهان خواهان همکاری شود.
اگر با گفتن باشد چقدر وقت میشه که ما و شما از صدام به پاکستان میخیزه ولی کسی گوش نمیکنه. ایران هم همین رقم ما باید ده توانمندی را پیدا کنیم که با شورای امنیت شکایت کنیم و استاد شواهد بریم به اونا نشان بدیم که اونا هم کاری بکنه که چه رقم میتونه با منطقه طوله بیا و جنگ بندی شوه.
در این حال کارشناسان افغانیز روی همین مسئله تاکید کرده و میگویند افغانستان همواره از سوی ایران و پاکستان دو کشور همسایه آسیب پذیر بوده است. میرویس امرخیل کارشناس سیاسی افغان میگوید کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان ظاهرا خود را دوست افغانستان معرفی کرده، اما در پشت پرده به خاطر رسیدن به اهدافشان طالبان را همکاری کرده و تلاش ادامه جنگ بر علیه مردم و حکومت افغانستان را دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم از پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی در مورد مداخله ایران و پاکستان در امور افغانستان فرستادند. نثار احمد الکوزی از هلمند نوشته که سران طالبان در ایران و پاکستانند و حکومت افغانستان به این دو کشور باید فشار بیاره که از حمایت طالبان دست بکشند. حیات الله استخار نوشته که حمایت و اکمال طالبان از سوی ایران در این مورد دو نظر موجود است، یکی مخالفت ایران با آمریکا و دومی که ایران میخواهد از آبهای افغانستان استفاده کنه. و شنونده دیگر داریم که گفته حقیار البته از ولسوالی گرمسیر هلمند که ایران و پاکستان هر دو در افغانستان منفعت خود میبینند و نمیخوان که در این کشور صلح و امنیت باشد، بنان طالبان اینا همکاری میکنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که با مدد گلبدین حکمتیار به کابل عدالت قربانی خواهد شد. مسئولان این جنبش امروز در گردهمایی گفتند که آقای حکمتیار متهم به کشتار هزاران تن است و در 14 سال گذشته نیز مسئولیت برخی عملات تروریستی را به عهده گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و دیگر گروه‌ها ارزش‌های بیش از یک دهه گذشته در نظر گرفته شده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت باج و امتیازات زیادی گرفته است. سمی درعی، یک عضو این جنبش، به روز شنبه در یک نشست خبری در برابر قصر دارلمان کابل گفت که آقای حکمتیار یک شورشی است و پیوستن وی با حکومت به معنای زیر پا کردن عدالت است.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه حکمتیار او چهره است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشته است، بعدش هم مسئولیتایی را که در سال‌های گذشته در شهر کابل گرفت به خاطر انفجار و انتحار.
اعضای این جنبش از جامعه جهانی خواستند که مانع حذف نام آقای حکمتیار از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. مصوبه ابتدایی توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیرا نهایی شده و به گفته مقام‌های افغان یک نسخه آن به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار جهت بررسی فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمان از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار امضا می رسد. با این همه پرسش اینجاست که آیا با موجودیت افرادی که به گفته برخی از اعضای نهادهای مدنی متهم به جنایت جنگی بوده و عملا در حکومت فعالیت دارند، عدالت تطبیق شده است یا نه؟ اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ در پاسخ به این پرسش میگویند که پرونده همه جنایتکاران شامل پروسه عدالت انتقالی است و آنان خواستار تطبیق این پروسه اند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه های دیگر همه خواست های مردم و محتوای قانون اساسی کشور در نظر گرفته می شود.
حکومت برای هر کس که با صلح می پیوستن برش میگه که اول باید قانون اساسی را قبول کنه، خشونت نکنه و در عمل ثابت کنه اصول دموکراتیک میپذیره. امی اصول افغانستان هستند، امی خواستای قانون اساسی افغانستان هستند و خواستای ملت افغانستان هستند که تطبیق میشه.
در بیش از یک دهه گذشته بازماندگان قربانیان جنگ سه دهه اخیر و شمار از فعالان مدنی همواره با راه اندازی تظاهرات و گردهمایی‌های متعدد خواستار تأمین عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی شدند. این خواستها در حال مطرح می‌شود که به باور برخی آگاهان سیاسی شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. لطیف نظری، یکی از این آگاهان، با آنکه خواستار تطبیق عدالت انتقالی است اما میگوید که تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر ساخته و چالش ها در افغانستان بیشتر می شود.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:23 عصر به وقت کابل از دقیقاً 5:30 فشرده تازه‌ترین خبرها را داریم. اما پیش از آن، یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از غارت و قاچاق آثار تاریخی افغانستان ابراز نگرانی می کند. ایرنا بوک و رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت که قاچاق آثار تاریخی به سطح جهان حتی با تمویل توریسم رابطه داشته و هم به همین دلیل سازمان ملل متحد به آن توجه بیشتر می کند. حکومت افغانستان قاچاق آثار تاریخی از کشور را می پذیرد اما می گوید که بازسازی و نگهداری یون می تواند به منبع خوبای داتی برای افغانستان مبدل شود. تمیم اغگرو جزئیات بیشتر در این مورد.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می گوید با آنکه افغانستان از لحاظ آثار تاریخی یک کشور غنی است، اما قاچاق و عدم توجه به این بخش آن را متضرر ساخته است. ارنابوکو و رئیس یونسکو که برای دومین بار به کابل آمده از کنترل سرحدات آگاهی یافته و ارتقای ظرفیت در داخل این کشور را برای حفاظت آثار تاریخی مهم می‌خواند. خانم بوکووا می‌گوید که یونسکو برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی افغانستان پیشنهادات تازه را ارائه کرده که بر اساس آن از قاچاق این آثار در هر نقطه جهان جلوگیری می‌شود.
شورای عالی موزیم‌ها و کمک یونسکو برای جلوگیری از قاچاق، واردات و صادرات آثار تاریخی یک فهرست سرخ را آماده کرده که به آن اجناس اجازه واردات و صادرات داده نشود. مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی در آن شامل است و این فهرست با پلیس کمک می کند. افغانستان جزء این فهرست است.
مقامات یونسکو می گویند که با این تلاش ها تنها در 5 سال گذشته در میدان هوایی هتروی لندن 3.5 تن مواد ضبط و دوباره به افغانستان ارسال گردیده است. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جمعه برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان صندوق وجهی را نیز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور افتتاح کرد. این اداره در چند سال گذشته ولایت بامیان را مرکز ابتکاراتشان نامیده و بر علاوه منار جام در غور مجسمه بودا در بامیان را نیز در لیست آثار تاریخی جهان شامل ساخته است. حکومت افغانستان نیز از قاچاق آثار تاریخی نگران است و میگوید که سالانه صدها میلیون دلار سرمایه از این طریق لادرک می شود. رئیس جمهور غنی میگوید که توجه به این بخش می تواند زمینه را برای سیاحان خارجی در افغانستان فراهم کرده و یک منبع عایداتی برای این کشور نیز مبدل شود.
نن فرهنگ و اقتصاد یو بل سر تړلی دي. زیادترین صدمه را که امروز ما می بریم از قاچاق آثار تاریخی است. صدها میلیون دلار در سال ما از دست می دیم و کاری را که همراه یونسکو شروع کردیم، البته نه تنها ایست که فرهنگ باید حفظ شود، فرهنگ موجب کار است.
از سوی دیگر شماری از باستانشناسان بر علاوه استقبال از تلاش‌های جدید یونسکو در این راستا می‌گویند که مدیریت خوبی این بخش و حمایت جامعه جهانی نگرانی‌های زیادی را در این زمینه رفع ساخته می‌تواند. نعمت‌الله جوانی که به تازگی از پوهنتون باستانشناسی فارغ شده بر رادیو آزادی گفت که نگهداری آثار تاریخی بر زندگی مردم تاثیر مثبت داشته، حس ملکیت میان مردم را تقویت می‌کند و سبب افزایش عواید از ناحیه توریسم می‌شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شما شنونده رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. ادامه گزارش ها. مقام های محلی در سرپل از آغاز عملیات تصفیه نیروهای مشترک امنیتی افغان در ولسوالی سازمقلعه ولایت سرپل خبر میدهند. این عملیات که صبح امروز آغاز شده است تا هنوز 5 قریه از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی شده است. عالم رحمانیار از سرپل گزارش میدهد.
مقامات محلی در سرپل از آغاز عملیات تصفیه‌ای نیروهای مشترک امنیتی افغان در مناطق ناامن ولسوالی سوزمقله خبر می‌دهند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل برادی بازادی گفت این عملیات تصفیه‌ای که ساعت 5 صبح امروز از منطقه 41 ولسوالی سوزمقله آغاز گردیده است با طرف منطقه کتقله آن ولسوالی در حال پیشروی می‌باشد. وی میگوید تا هنوز 5 قریه بدون درگیری از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده و 3 حلقه ماین کنار جاده نیز از سوی نیروهای امنیتی خونسا گردیده است. وی به ادامه گفت
بیش از 5 منطقه که نامایشان البته گرگاب و خراسان و بلبغلی تنزیل و چارک است که اینا مربوط ولسوالی سوزمقله میشه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده. البته در این عملیات مخالفین تاب آورده نتانسته و پا به فرار گذاشته. تلفات در این عملیات نه نیروهای امنیتی داره و نه طالب.
سخنگوی والی سرپل میگوید در منطقه کتقلی ولسوالی سوزمقلی ولایت سرپل روز گذشته طالبان مسلح مراسم فاتحه خانی اختر محمد منصور رهبرشان را برگزار نبوده بودند که از اثر عملیات هوایی دو تن آنان به شمول مولوی محمد اسماعیل یکی از قماندانان مشهورشان کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی و همچنان تعدادی از وسایل نقلیه و تجهیزات نظامیشان از بین رفته است. سید اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سوزمقله استقبال کرده این عملیات را در تامین امنیت ولایت سرپل مؤثر می‌داند.
این یک چیزی واضح و مسلم است که مدت هاست ولایت سرپل زیر تهدید بسیار بلند مخالفین مسلح دولت قرار داشت و بخش های زیاد از ولایت در کنترل مخالفین بود. این عملیات امیدوار هستیم که بتوانه ولایت سرپل از کنترل مخالفین آزاد بسازه و مردم آرام واسه زندگی بکنه.
این در حالی است که هفته گذشته مخالفین مسلح دولت بالای پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی سوزمقلی سرپل حمله کرده، دو تانک زرهی را با خود برده و سه پوسته نیروهای امنیتی را تصرف کرده بودند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. به همکارم فرشته نگاه فرصت می دهیم که فشرده تازه ترین خبرها را دارد و در ادامه خلیل سلطانی رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید 40 سارنوال در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و یا تبدیل شدند. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای اراست و ثبات میگوید پاکستان روز در رأس فهرست حکومت‌های تروریستی قرار خواهد گرفت. پارلمان جدید ایران که در نتیجه نتایج انتخابات ماه فوریه تشکیل شده، امروز در جلسه افتتاحیه‌اش در تهران سوگند وفاداری یاد کرد. و 104 تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عملات هوایی و توپخانه‌ای ترکیه کشته شدند.
قرار است ورزشکاران دختران بایسکل لانی افغان در مسابقات تور فرانسه فردا شرکت کنند. معصوم علیزاده یکی از اشتراک کنندگان در این مسابقات به رادیو آزادی گفت که سه دختر افغان در این مسابقات شرکت می کنند. مسابقات تور فرانسه مسابقات بایسکل لانی می باشد که همساله در شهر پاریس فرانسه به مدت 3 هفته راه اندازی می شود. ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان توانست حریف روسی خود را شکست دهد. نورالله شاروخی رئیس فدراسیون مبارزات آزاد افغانستان برای دیازدی گفت که احمد ولی هوتک ورزشکار افغان توانست با کسب نمرات بیشتر حریف روسیش یوری ریابا را در مسابقات نایت کلاب در شهر مسکو دیشب شکست داد.
مسابقه شان در مسکو بود زیر نظر سازمان نایت فایت یا مسابقات شبها که به دعوت شخصی دعوتش کرده بودند. ایام به مصارف شخصی در این مسابقات شرکت کرد و تانست امتیاز نمره عریف خود مغلوب بکنه، عریف روسی شد.
این در حال است که قبل از این باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد افغانستان در شهر مسکو عریف روسیش مکسیم کتکوف را نیز شکست داده بود. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم‌های ریال مادرید و اتلتیکو مادرید در فاینال این مسابقات با هم دیگر بر رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا این بازی امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. این بازی در استادیوم سان سیرو ایتالیا برگزار می‌شود. شنونده‌های عزیز، این بود تازه‌ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
صدا ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست امور زنان و سورنوالی منع خشونت علیه زنان در بلخ از افزایش میزان خشونت علیه زنان در این ولایت نگرانند. شنوندگان عزیز، این گزارش را میشنوین و در ادامه همین گزارش برنامه های قد چیست و هوای تازه یکی پی دیگه به نشر میرسه. از همراهی همه تان سپاسگزارم.
افزایش خشونت علیه زنان در بلخ مسئولان ریاست‌های امور زنان و سارنولی منع خشونت علیه زنان را نگران ساخته است. شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ می‌گوید که از آغاز سال 1395 تا به اکنون نزدیک به 120 قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند. با گفته خانم حدید که خشونت های یاد شده مربوط به قضایای مدنی و جزایی می باشد که همه دوسیه های جزایی آن جهت تعقیب به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. این که خشونت های صورت گرفته شامل کدام موارد اند؟ شهلا حدید گفت
انواع خشونت ها در سال جاری که از در مورد مهر و نفقه و میراث و همچنان خشونت های خانوادگی، این موارد خشونت ها را ما ثبت داریم. در کل میتونیم بگیم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
رئیس امور زنان بلخ میگوید که عدم دسترسی زنان به سواد و حاکمیت عرف ناپسند سبب افزایش خشونت‌های صورت گرفته شده است. از سوی هم فوزیه حمیدی مسئول سارنولی منع خشونت علیه زنان به این باور است که بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در مناطق دوردست و ولسوالی‌های ناامن اتفاق می‌افتد. خانم حمیدی میگوید که در جریان دو ماه گذشته بیش از 40 قضیه جزایی را با خود به ثبت رساندند که شامل قتل، ازدواج‌های زیر سن و لتوکوب زنان بوده است. وی گفت
از ماه عمل تا فیلن چل قضیه داریم، 4 قتل داریم از ماه عمل تا فیلن، دوید دو گواجه گرفتن داریم، 2 بددادن داریم، متباقیش لتوکوبی است.
این مسئول سارنولی منع خشونت علیه زنان بر رادیو آزادی گفت که خشونت های صورت گرفته علیه زنان بیشتر به مناطق ناامن بلخ مربوط می شود و نسبت به سالهای گذشته 10% افزایش یافته است. فوزیه حمیدی افزود
زیادتر از شورتیفه، کلدار، شورت، داری، امرخ، کمتال، قضایی ها در ما میاید. نسبت در سال گذشته افزایش پیدا کرده. بدون از اینکه تعداد زیاد از این تحتکار ما تعدادش تحتکش هست، حتی عریضایشان تانوز اثریتش مراجعه نکردن.
این در حال است که افزایش خشونت ها در ولایت سرپل، جوزجان و سمنگان نیز نگرانی مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال را برانگیخته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در برنامه حقیقت چیست این هفته با عبدالجبار قهرمان، مسئول اپراتیفی وزارت دفاع در هلمند صحبت میکنیم. جناب قهرمان صاحب، فعلا وضعیت فعلی در هلمند چگونه هست؟ جنگ هنوز هم شعله‌ور است در هلمند یا خیر؟
جنگی که 4 ماه پیش در هلمند به کدام شدتی که 4 ماه پیش در وقت زمستان جریان داشت که در او وقت بعضی ساعت را دولت تا از دستم دادن، جنگ از او شدت بسیار کاهش کردن. یعنی مثلا فعلا وضعیت در حالت است اونجا اگر در ظرف 24 ساعت از تماما هلمند رافور آدم بگیرن، شاید مثلا بعضی اوقات در 24 ساعت این جنگ نمی داشته باشیم. این از طرف دولت، بیلن دولت حالت تعرضی را به خود دادن، مخالفین در حالت دفاعی استن، ولی 4 ماه پیش دولت حالت دفاعی داشتن، مخالفین حالت تعرضی داشتن.
جناب قهرمان صاحب، شما از دستاوردهایتان یادآوری کردین، اما مردم برعکس میگن که انوز هم در منطقه‌ای که قبلا جنگ جریان داشت جنگ ادامه داره و نیروهای امنیتی افغان پیشروی نداشتن.
ما برای شما گفتم مثالش مثلا سنگین در حالتی قرار داشتن که از طریق هوا اکمال میشدن، ولی امروز سنگین از طرف زمین اکمال میشن. خانشین مثال برای تاوردیم که خانشین یک وقت تنها مرکزی ولسوالی دست دولت بود، حتی در همون جنگی که شدت جریان داشتن حتی برای چند وقتی کوتاه حتی مرکز ما از دست داد، ولی پیلن ده کیلومتر ساحای خانشین تحت حکمیت نظام آمدن و پیلن هم با استقامت مرجع اگر مثلا معلومات بگیرین مثلا پیشروی جریان دارن، عملیاتای تصفیوی جریان دارن و قوتای دولتی توانستن که عید در نوزاد، در مساکلات، در بسار ساحای دور با اصطلاح محبیسی از وارا بشکنن، چندین محبیسی مخالفین شکستانده شد.
جناب قهرمان صاحب، اوزی 4 امنیتی شهر هلمند فعلا به دست کیست؟ مخالفان مثلا یا نیروهای امنیتی؟
او خود درست است. منطقه باباجی پیلانه مثلا در اختیار مخالفین قرار دارن. مثلا ما گفتم که در همین وقتای شاید بسیار وقتای نزدیک شما شاید اینم باشید که این منطقه هم به اصطلاح از دست مخالفین برای
فعلا درگیری در چند نقطه هلمند جریان داره و شما در چند نقطه عملیات آغاز کردین؟
تقریبا با عملیات عمده و اساسی به دو استقامت ما داریم. یک به استقامت مرجع که استا بخیر امی ولسوالی تماما مرجع باید تصفیه شوند. دوم به استقامت سنگین که به اسلام خود و رضا اگر کدام مشکلاتی باشند این مشکلات هم دامونجا بخیر حل شوند. این دو سوم مثلا عملیات های خاص و چریکی هستن که او دوامدار هر شب و هر لحظه در سر تا سر هلمند دوام دارن.
فعلا چقدر نیرو در هلمند است و هماهنگی میان نیروها نسبت به گذشته چقدر بهتر شده؟
نیروی هلمند کافی هستن. از نگاه اسرار نظامی شاید ما نتانم که مشخص ارکان بیتن برای شما، ولی نیرو فعلا کافی هستن. و همی گروپی اپراتیپی که می جد شد به خاطر از این که بین از این باید امانگی جد شود امانگی بهتر شدن. امیدوار هستیم که دیگه هم تلاشا نتیجه مثبت بیتن و همی امانگی دیگه هم خوبتر شوند و ضعف و کمزوریایی که کمبوتایی که موجود بودن و کلش مثلا تانستیم در جریان سیما او را بیرون نویس کنیم و پیلا مثلا در اختیاری مسئولین نظام گذاشتیم.
یک نگرانی که همیشه پابرجا بوده دست به دست شدن یا ولسوالی ها یا بعض ساحات و مناطق بوده، فعلا همچنین چیز هست و علت از این در چیست؟
سابق درست است، این کاری شدن. ما گفتم که علتشان هم مثلا خود ما زور اطوالمندی مخالفین را و این را تلکی نمی کنیم، فقط ضعف مدیریت خود را تلکی می کنیم و ضعف به اصطلاح غفلت وظیفوی را تلکی می کنیم. مثلا بعضی جا واقعا چهار ماه پیش پنج ماه پیش مثلا از دست دادن دولت، ولی فعلا کدام حالتی که در اونجا و کم پرماستن حالتی هستن که طالبان هر روز سهر از دست میتن، دولت از تاستا دوباره در تلاش عزیزتن که دوباره مناطقی که از دست رفتر به اصطلاح بگیرن.
فعلا هم شما از ضعف مدیریت یادآوری کردین، فعلا هم ضعف مدیریت در رهبری وجود داره، غفلت وظیفه‌ای صورت میگیره یا خیر؟
دقیق است. فعلا هم خود ما امیر برتان گفتم میتونیم که ضعف مدیریت فعلا هم داریم. یا سالهای سال مثلا امی مدیریت طوری ایجاد شده بود که 13 سال امی کرده صاحب که مثلا بسار به این کارا چندان توجه نداشتن، در اون وقت تماما مسئولیت به دوش احساب و خارجه بودن به اصطلاح، یا فقط همین مدیریت بنا به سلیقه ایجاد میکردن. ولی وقتی که مسئولیت مستقیما انتقال شد به منصوبین افغانی، در اینجا ضعف برملا شده رفت. استا در بعضی جایی که در سر تا سر مملکت مثلا بعضی جایی مخالفین تانستن که او را تسلط کنن و این خودش معنی زیرا دارن که ضعف موجود بود.
جناب قهرمان صاحب، این ضعف مدیریت در ولایت در سطح محل وجود داره یا در حکومت مرکزی در کابل است؟
اگر ما براتان بگویم که مثلا مدیریت تنها در سطح ولایت هستن، این غلط هستن. مدیریت در مجموع اگر در سطح مملکت آدم فکر بکنن، در مرکز و ولایت مثلا ما بر شما گفتم که کرده صاحب جریان 13 سال مدیریت تقریبا یک اندازه زیاد با اساس سلیقه ایجاد کرده بودن. کاش که از اون وقت استعداد مد نظر می گرفتن. ضعف در هر جای موجود هستن و پیلان نظامی که پیلان حکم هستن و همین مشکلاتی که مثلا با این نظام با او رو برو شد، یگانه علتش اینمی بود که از میراث کرده صاحب برشمان علا اردو جهت مثلا تلاش دارن، اما مثلا ضعف مدیریتی را اصلاح کرده میرن، مثلا مردم را توضیح میکنن استا که او توانمندی از این را داشته باشن که این بار گرنگ را تا جای خود برسانن و هم مثلا مقابله را میکنن. کاری که سابق مثلا در اینجا و یک کمیت زیاد خارجه در اینجا به شانه داشتن، فعلا سر شانه منصوبین افغانستان، این خودش معنی از این دارن که به اصطلاح کاری صورت گرفتن و تلاش هم دارن که اگر ضعفی دیگه موجود باشن و هم برملا شون و مسائل تا صورت عظمی حل شون.
بله، یک چالش بزرگ در هلمند کشت و تولید مواد مخدر است. این مسئله چقدر روی دامنه جنگ و شلوار ساختن جنگ در هلمند تاثیر داره؟
درست است، جنگی هلمند بسیار پیچیده استن. اگر واقعا هلمند، جنگی هلمند از چندین زاویه تحت نظر گرفته شوند، برای آدم مثلا به دست میاین که طبعا مواد مخدر رول خود رول خاص خود دارن، ولی در اونجا مثلا همی اهمیت استراتژیک هلمند که یک نکته هستن که اگر هلمند اونجا مخالفین دست بالا داشته باشه میتونن تماما جنوب غرب را ناامن بکنن، اگر جنوب غرب ناامن باشد تماما افغانستان ناامن هستن. دوم همی هلمند ما با دو مملکت تا سرحد داریم، ایران و پاکستان، بسیار سرحد دور و دراز و طویل، مثلا دشتای بیبان که واقعا هم دولت سالهای سال هم نتانستن، حتی دو وقت زهر خان اگر آدم بگوید با همه کسم شاهد و باید که بود که تحت حکمیت باید بیاینی سرحد نتانستن مثلا درست کنترولش کنه به خاطر عراضی وسیع که هستن. و یه اردو با مملکت که پالوی ما هستن، اردو مثلا نیت که خوب ندارن، دست درازی دارن در افغانستان، میتونن بسار به سادگی ده هلمند مثلا بعضی مسائل دامن بزنن. سوم واقعا مواد مخدر تقریبا اگر اهمیت هلمند دقیق در این مورد هم تحت غور آدم بگیرن، همه تماما تریاک و مواد مخدر افغانستان کشت که میشن در هر جای، ولو که در بدخشان نمیشه، ولو که در جلال آباد و در دیگه جای میشن، این کلش تقریبا جمع میشه، جمع میشن از زمین تونل هلمند با دو استقامت، با استقامتی مثلا پاکستان و با استقامت ایران به طرف دنیا مثلا از این راه میرن.
گزارش هایی که وجود داره در هلمند تلفات پلیس و نظامیان افغان بیشتر نسبت به ولایت دیگر است. دلیل ازی در چی سایه فکر میکنین؟ گرم بودن میدان جنگ عامل ازی است یا چیز دیگه؟
من خودم که من هیچ یک جنرال نقطه اساسی را که دریافتم در اونجا کلش غفلت وظیفوی تلکی میکنیم، ضعف مدیریتی تلکی میکنیم و پیلن هم ما با مسئولین بالاتر این موضوع را مطرح ساختیم که به اصطلاح اصلا نامی تلفاتی که در اونجا نیت زیاد هستن یک کلش غفلت وظیفوی به معنی چی؟ نتانستن با همی شاهد و باید کسمی که ضرور است به پرسنل خود موضوع مستحکم را بسازن، یا مثلا به وقت و زمان برای ازوار سیدگی بکنن، یا مثلا بسار با پرسنل برخورد سطحی صورت گرفتن. این کلش در غفلت وظیفوی می آین، مثلا در ذات مدیریت می آین. بیلن هم مثلا اگر ما تلفات داشته باشیم خود ما یه رستوارمندی دشمنم ارزیابی نمی کنیم و یا مثلا از شدت جنگ هم ارزیابی چی نمی کنیم. این فقط حالا هم رفت میتیم به غفلت وظیفوی را.
تشکر جناب قهرمان صاحب. به عنوان پرسش آخر، تلفات نظامیان افغان در چی سطح است و تلفات مخالفای مسلح؟
برای پیلن تلفات مخالفین اگر درکیک محسوب شود شاید دو سه برابر باشد، بخاطر از اینکه توسط عملیاتای خاص ما مثلا در یک ساعت و نیم ساعت مثلا در یک نقطه مثلا 30 نفر 40 نفر بر مخالفین تلفات وارد شدن، ولی دولت ده هیچ گاه مثلا در یک نقطه 30 و 40 نفر و 20 نفر تلفات ندادن. به این اساس تلفات دولت کم هستن و تلفات مخالفین شاید دو چند سه چند باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه فعالیت‌هایی را به جوانان انجام می‌دهد؟ در برنامه هفته هوای تازه خود دانستین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان یا نتپا از مدت یک سال به این طرف با همکاری جوانان، استادان پوهنتون‌ها و رؤسای شرکت‌های خصوصی تکنولوژی معلوماتی روی پیشرفت انکشاف سکتور تکنولوژی معلوماتی افغانستان، پروگرام‌های مثل آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت، کورس‌های آموزشی و پروگرام اسکالرشپ فعالیت‌هایش برای شاگردان مکاتب، محصلین و کسایی که حتی به تکنولوژی معلوماتی سرکار ندارن آغاز کرده. در مورد محمود هلالی رئیس انتخابی اتحادیه بیشتر معلومات میده.
اهداف همده ما در قدم اول پیشرفت انکشاف سکتر تکنولوژی معلوماتی در افغانستان است. ما هرچند یک سکتر بسیار مهم است، روزانه ما شما به نوعی از انواع ما شما امروش سرکار داریم و مصروف هستیم. وزی خاطر ما میخوام بگم دیگه هم پیشرفت و انکشاف کنیم. و هدف دوم ما که بسیار عمده است آگاهی ما است. آگاهی ما، آگاهی مردم در مورد تکنولوژی معلوماتی. تو میتونن اونا در تکنولوژی معلوماتی در زندگی روزمرهشون استفاده کنن. چه قسم فواید برشان میتن. اگر شما تا یک مارکت چه قسم از تکنولوژی استفاده کرده میتونه چه کارشان آسان میشه، اما حسابداریشان حتی در همه معاملات از گفتیم در دکتر صاحب میتونن از استفاده کنن با انواع مختلفش. ما وقتی که آگاهی دادیم به مردم و راه تشویق کردیم که از استفاده کنن، اما ما چطور میتونن از استفاده کنن؟ باز در بخش ما باز آموزش و تعلیمات داریم. اتحادیه ما تی باز متخصصین هستند در هر بخش. وقتی یک تکنولوژی جدید در دنیا وجود میان و میفهمن یاد میگیرن، باز ما میخواستیم که امروز مردم شریک بسازیم، برای مواصلین و کسایی که دیگه ارسا کار میکنن به صورت رایگان دوام بتن از استفاده کنن. و همچنان ما امرای اتحادیه بین‌المللی که در دنیا هستن، مثلا اپنیک هست، ایکن هست، اجیف هست، ای ارگانای هستن، ارگانای بین‌المللی هستن که اونا امو اساس اینترنت گذاشتن، اساس تکنولوژی را گذاشتن. ما امرایشان به تماس هستیم و آموزش های را از او طریق هم میگیریم.
آقای هلالی از کنترل و رساندن تأثیرات منفی تکنولوژی یاد کرده، گفت که استفاده از تکنولوژی جدید به خصوص اینترنت و موبایل در کشور عام شده، اما فرهنگ استفاده درست او عام نگردیده و برخی از جوانان، نوجوانان و اطفال از او به گونه درست استفاده نمی کنند. در این زمینه نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان چه کارهایی را انجام می دهد؟ محمود هلالی رئیس انتخابی این اتحادیه گفت:
مثلا استفاده کردن از تلفن، فرهنگ تلفن چه قسم مردم میتونه استفاده کنن، برایشان آگاهی داده شده که آزار دادن در توسط تلفن یا مسیج یا از طریق شبکه‌های اجتماعی یک گناه را شما مرتکب میشین. ما چه قسم والده میتونن که اطفال خود کنترل کنن، برایشان موبایل میتن درست است، باید اونا از کنترل داشته باشن که اونا آیا به صورت درست چه قسم استفاده میکنن. شما مثلا اینترنت دارید، موبایل کدام سایت‌ها را میبینی، کدام گیم ها را بازی میکنی، کدام ویدیوها را میبینی؟ اینترنت خوب است برای تعلیم. چیزی که در مکتب شما میخوانید تئوری میتونید در اینترنت برین و جب بسیار درستی اشکالش رو ببینین، ویدیو رو ببینین، عملی ببینین. مشکلاتی که در امرای دیگر شریک بسن، امرای ما به تماس شون، چطور میتونن میره حل بسازیم. ما میتونیم از طریق اینترنت آنلاین امرایشان کمک کنیم، مشوره بدیم.
آقای هلالی در ادامه سخنانش از آموزش پروگرام ها و سافت ویر های جدید یاد کرد، گفت که برخی از مضامین ایجا تدریس میشه که در نصاب تحصیلی پوهنتون ها آموزش دادن نمیشه و در ایجا جوانان به شکل تیوری و عملی او را آموزش میبینن.
چیزی که در کارکولم درسی ما میخواندیم، اصلا کل دنیا هم این چیز میخوانه و چیزی که در مارکت هست او فرق میکنه. وقتی ما باید یک محصل فارغ میشن، برای ما وظیفه پیدا نمیشه، چرا که چیزهایی که در مارکت هست ما خبر نداریم در پانتون چی میگذر در مارکت. ولی اصلا ما خواستیم که امی خالیگار را بین پانتون و مارکت که دو جه مردم کار میکنه وظیفه است این را پر کنیم. خالیگار را محصلی نه برشن بفهمانیم و درس بدیم که این تکنولوژی نو است، در مارکت استفاده میشه، این کمپانی و کمپانی استفاده میکنه. شما دوران مکتبتان، دوران پانتونتان سر این تکنولوژی زیاد درس بخونید، وقتتان را از صرف کنین. بعد از وقت ما برنامه های اینترنشیپ داریم، شما بیاین در این کمپانی هایی که ما امرایشان پارتنر هستیم به اصطلاح، دیگه بر شما به صورت مفت رایگان کار میده. شما نصف روز بیاین اینجا کار کنین، تمام تکنولوژی در خدمتتان است، میتونین همو تکنولوژی را بگیرین، وقت فارغ شین در این کمپانی شما کار پیدا کنین. در یک دو کمپانی که ما فعلا امرایشان پارتنر هستیم مثل کودزون و کمپانی نتلینکس، با همکاری دو کمپانی ما تقریبا برنامه اینترنشیپ شروع کردیم و امرایشان کوشش میکنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان که در تایم های مختلف در کورس ها و سیمینار ها اشتراک نمودند، در مجموع تا به حال به تعداد 600 جوان فارغ داده. زمانی که ما هم به یکی از صنف های آموزشی ای اتحادیه داخل شدیم، جوانان زیادی که با علاقه مندی به درس های استاد گوش فرا داده بودند توجه ما را جلب کرد.
خب دیگه ما کمپیوتر سنیکی با ماتماتیکال اپریشنز داشتیم که ما در بین اعداد استفاده کردم، میتونستیم یکی کمپیربل با
سید عبدالهادی که 2 سال میشه فارغ رشته کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل است و خلاف رشته خود ایفای وظیفه کرده، از اینکه علاقمند رشته خود میباشه خواسته برنامه های آموزشی ای اتحادیه را پیش ببره. او که از درس های نتپا خوشحال به نظر میرسید، از دولت و پوهنتون های دولتی و خصوصی تقاضا کرد تا از همچو اتحادیه ها کمک و همکاری خواسته تا با شدن نصاب تحصیلی پوهنتون هام این مضامین تدریس شوه.
تا جایی که من در جریان بودم و کریکولمی که در سر ما تطبیق شد و قدر جابده مارکت فیلی در کابل افغانستان نیست بالعموم و همه تک رویه را بر شاگرد نمیده که گویا بعد از فارغ شدن از اینا بتانند که در یک ساحه خاص اینا بتانند عملا به کار خود شروع کنند. من خواهش من از دولت این نمیست که به می شکل کمپانی های مثل نتلینکس و همی اجتماعات چون نتپا که اینا به واقعیت فعلا در مارکت عملا کار میکنند، جابده تمام تقاضاهای مارکت هستند، عملا اینا پروژه های دولتی و غیر دولتی را پیش میبرن. از اینا باید اینا نظر بگیرن که در کریکولم از اینا کدام مضامین به چی شکل به چی روال درس داده شده که او جابگوی به اصطلاح مقتضیات جامعه ما شما باشه، مطابق از او کریکولم خود فکس کنن. در غیر از او کریکولم فعلی ما جابگوی مقتضیات فعلی جامعه ما نیست. تا به فعلا چیزی که من بسیار ازش متاثر هستم و بسیار ازش من به اصطلاح رنج میبرم همیست که من نتانستم بعد از فراغتم در رشته خود کار کنم، ولیکن با کمترین توجه میشد در رشته خود میبودم. متاسفانه این کار نشد و توجه کسایی که در اصل ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات تحصیلات عالی ارتباط دارن و هستن، از اینا خواهش میکنم که همین چیزها رو در نظر بگیرن. برای
شمار جوانان دیگه هم که در صنفای آموزشی نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی افغانستان اشتراک کرده بودن، از موثریت این پروگرام ها علاقمندی و تدریس استادان خیلی راضی به نظر می رسیدن و چنین می گفتن.
روز محمد احمدی هستم، یک از فارغان تحصیل رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل. 2 سال از فارغ شده، فعلا یک ICT کمپانی شخصی دارم و یکی از اشتراک کننده برنامه نتپا. بسیار زمینه های مساعد ساخته نتپا که در پوهنتون و چیزا نبودم. این مضمونی که فعلا ما دمی تایم درس میخوانیم به نام پایتون یاد میشه که عموما در پوهنتون ها درس داده نمیشه، در کریکولوم پوهنتون ها نیست همین پروگرام. اونجا فقط بعضی چیزای اساسی هست که مثل C++ جاوا و چیزا، و این یک مضمونی نیست که مطابق به کریکولوم پوهنتون ها باشه. این یک مضمونی است که تکنولوژی جدید است و این زمینه را مساعد ساختن هم کسایی که در اینجا کار میکنن دنت با تدریس میکنن و ما با شوق علاقه که به پایتون داریم پروگرام نویسی لسان پروگرام نویسی پوهنتون ما در اینجا ما بسیار خوش هستیم. از استادی که اینجا درس میده استاد لایق است، واقعیت در کابل گفته میدانیم که نظیر نداره.
در ساداد هستم، 6 سال میشه از رشته کامپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم و در دفاتر مختلف اینجا بایس سافتویر دیولپر کار کردیم. همچنان کوشش میکنم که خود کار شخصی شروع کردیم و سافتویر دیولپمنت اینا کارا را خودم پیش میبرم. دیگه این کلاس را که ما گرفتیم کلاس پایتون است که از طریق نتپا ای برگزار شده. واقعا بسیار کلاس خوب است بر ما، به خاطر از اینکه یک ریکاپ شده بر ما که درس های سابق ما، مثلا ما خودم 6 سال میشه که فارغ شدیم، شاید بعضی چیزایی هست که ما فراموش کردیم، اما کلاس اول و دوم ما که بود مکمل ریویوی از اونا بود که بسیار به ما، یعنی کل موضوعاتی که ما فراموشم شده بود کلش ما دوباره یک ریمایند شد برام و ریفرش شد برام که ما از بسیار زیاد راضی هستم و واقعا ما میخوایم که تا 5 دقیقه کلاس هم مس بکنم. در توسط از این گروه، توسط از این کلاس ما بسیار زیاد یعنی خدا یافتیم که ما واقعا در جای هستم که هر لازم از او آموخته میتونم.
نام عبدالرحا بچبزه هستم، یکی از اشتراک کننده پروگرام نتپا. تنها فارغ مکتب هستم، اما باز انشالله از 20 روز دیگه بخیر میخوایم طرف هندوستان برم و ادامه تحصیل در بخش کامپیوتر ساینس انجام بدم. معلومات مشخص نداشتم که در افغانستان یعنی با چی حده یا روش کردن، اما بعد از او که خبر شد که نتپا از این پروگرام شروع کردن، بعد از او اشتراک کردن در اولین پروگرام شد که با نام کورت فور ایوریبادی باز دیگه اشتراک کردن. این پروگرام بسیار موثر است.
نتپا یا اتحادیه ملی متخصصین تکنولوژی معلوماتی که به شکل رایگان جوانان آموزش میده، آینده پلان دارد تا فعالیت‌های خود در دیگر ولایات مثل ولایت هرات، جلال آباد، مزار شریف و قندهار گسترش بده. محمود هلالی رئیس انتخابی ای اتحادیه گفت از اینکه در دنیا اشخاص زیادی هستند تا در مورد افغانستان بفهمند و سرمایه گذاری کنند، اما با اونا توجهی صورت نگرفته. در ارتباط ای اتحادیه در نظر دارد تا پل ارتباطی بین دنیای بین‌المللی ملل باشه.
و نمیفهمم که ما چه استعدادی داریم یا نداریم، موثرین هستن یا نیستن، قوه کاری است که اونها استفاده کنیم. یعنی از این خاطر است که ما یک پل ارتباطی بین دنیای بین الملل و همچنان لوکال و یا محلی است، یک پل ارتباط است. ما اونها رو گفتیم که ما چه استعدادی داریم، ما کسایی داریم که چه برای تکنولوژی معلوماتی وقت دادن و علاقه‌مند هستن. باز اونها در مقابل بر ما گفتن که ما آماده هستیم برای شما هر قسم ترنینگ کورس خواسته باشین به طور رایگان برای شما فراهم سازیم، در حالی که اونها بر دیگر کسا تقریبا ساعت $300 چارج میکنن، ولی برای افغانستان برای اتحادیه ما به صورت مفت اونها درس میکنن.
در آخر آقای هلالی گفت افغانستان به کارهای بیشتر نیاز دارد تا جوانان در این کشور کار کنند. ای که بعضی از جوانان میگن که در افغانستان کار نیست مفکوره اشتباهی است. او به جوانان چنین پیام داشت:
خواهش ما از جوانان است که اگر میتونید بیاین با ما بپیوندید، اگر نه در منطقه ای که هستین، در قریه ای که هستین، در شهر هستین، شما چون به تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارین و میفهمین چه فواید داره و چه تاثیرات منفی داره، میتونید برای والدینتان، برای دوستایی که هستن، برای جوانان دیگر شریک بسازین و تا ما شما بتونیم که یک جامعه سالم داشته باشیم.
دوستای عزیز، ای بود برنامه ای هفته هوای تازه. شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بشنوین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.